أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با زمان کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم که اگر پولی در اختیار ما باشه و این پول ارزشش کم شده باشه، آیا ما ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ که میتواند این پول به عنوان قرض در اختیار ما باشه، میتونه بدهی بابت خرید یک کالایی به صورت نسیه باشه، میتونه این پول به عنوان مهریه باشه، میتونه این پول به عنوان غصب در اختیار ما باشه، میتونه این پول به عنوان مضاربه در اختیار ما باشه. به هر حال صور این مسئله مختلف و متفاوت. عرض کردیم که چند نظر کلی وجود داره که البته در فتاوا 4 نظر وجود داشت. یه نظر این بود که اصلا ضامن نیستیم، یه نظر این بود که کاهش ارزش پول رو ضامنیم، یه نظر این بود که در فرض اختلاف فاحش ضامنیم، فتوای دیگه هم این بود که آقایون فتوا به تصالح و ترازی و یا احتیاط به این که مصالحه کنید و رضایت داشته باشید. و عرض کردیم که در ارتباط با زمان کاهش ارزش پول یه بحث اینه که آیا ضامنیم یا ضامن نیستیم. بحث دوم عبارت است این که آیا طریقی برای تضمین وجود داره یا وجود نداره. اینکه ما ضامن هستیم فی حد نفسه یا ضامن نیستیم یه بحثه. بحث دوم اینه که حالا چه راهکارهایی وجود داره که ما یه جوری این کاهش ارزش پول رو تضمین کنیم. این دوتا بحث متفاوته که در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که بعضی از آن میگن برای اینکه بتونید یه تضمینی برای کاهش ارزش پول داشته باشید، در ضمن عقد القرض شرط کنید که من این مبلغ رو به تو قرض میدهم، مشروط بر این که اگر پول ملی ارزشش کم شد تو اون مابه تفاوت و مابه تفاضل رو هم به من بپردازی. پس این در حقیقت یه جوری تضمین گرفتن برای این که اون کاهش ارزش پول جبران بشه و این غیر از دلیل زمان است. دلیل زمان یعنی اگه شما شرط نکنید، همینطور عقد مضاربه، عقد قرض و یا عقود دیگه ای منعقد کنید، این کاهش ارزش پول رو شما ضامنید. خب در راستای این مسئله دوم که چه مسیرهایی برای تضمین این کاهش وجود داره مثل شرط زمانی که عرض کردیم، راه دومی رو مطرح کردیم باز در جلسه گذشته و اون این بود که ما با توجه به تورمی که در بعضی از کشورها در بعضی از دوره‌ها وجود داره، مردم به جای اینکه بیان پول قرض بدن، طلا قرض بدن، دلار قرض بدن، که این در حقیقت یه مسیر مطمئن نیست و دیگه این شک و شبهه‌هایی که در زمان کاهش ارزش پول مطرح کردیم در مثل این موارد وجود نخواهد داشت، که اینم عرض کردم یه مشکلاتی داره، در جلسه قبل از اینم صحبت کردم. راه سومی وجود داره که این رو حضرت آیت الله سبحانی بهش اشاره میکنن و میفرمان از ابداعات ایشونه. ایشون میگن وقتی شما پول قرض میدید نیت کنید و ذکر کنید که من مالیت پول رو دارم قرض میدم. مقصودشون از مالیت همون توان خریده. ایشون میفرمان وقتی شما پولی رو قرض میدید میتونید قصدتون این باشه که من همین برگ اسکناس رو قرض میدم و میتونه نظر و نیت شما این باشه که من در حقیقت اون توان خرید رو دارم به شما قرض میدم. ایشون میفهمن اگر در موقع قرض دادن شما ذکر کنید که اون چیزی که من دارم به شما قرض میدم این توان خرید است، بعد اون چیزی که شما میتونید به ازایش دریافت بکنید همون توان خریده و این هم هیچ گونه مشکلی نداره، چون من از اساس اونی که قرض دادم این اسکناس نبوده که من بخوام این اسکناس رو از شما پس بگیرم. اونی که من به شما قرض دادم عبارت بوده از اون توان خرید و شما باید همون میزان توان خرید رو دوباره به من برگردونید. این فرمایشی است که ایشون دارن و معتقدن که اگر این راه حل رو ما مطرح بکنیم دیگه کلن مشکل حل میشه. خب در حقیقت فرمایش ایشون همونطور که دقت کردید یه راه حلی برای تضمین کاهش ارزش پوله، یعنی اگر شما پول قرض بدید و این چنین نیتی رو نکنید و یا این نیت رو ذکر نکنید و طرف مقابل هم نپذیره، در حقیقت اونی که شما طلب دارید همون اسکناسه و باید اون آقا این اسکناس رو به شما برگردونه. این مطلبی است که از کلام ایشون استفاده میشه. البته ایشون یه اشکالی رو به این راه حل خودشون از دیگران مطرح میکنن و معتقدن که این اشکال وارد نیست و اون اشکال اینه که اگر ما به نیت توان خرید بدیم بعد این توان خرید افزایش پیدا کنه. مثلا ما الان پول رو به معادل هر دلاری 40,000 تومان قرض میدیم، ولی یه سال دیگه دلار شد 30,000 تومان، یعنی توان خرید بیشتر شد. پس علی القاعده 100 میلیونی که من قرض گرفتم باید 70 میلیون برگردونم و این همون مشکلی است که قبلا هم مطرح کردم. ایشون معتقده که نه، این مشکلی نیست. قبلا ما جواب این رو از کلمات بعضی از آقایون ذکر کردیم که اون 100 میلیون رو باید بدی و اون توان خرید رو هم باید محفوظ داشته باشی، یعنی 100 میلیونی که بشه باهش این مقدار کالا خرید. این جوابی بود که قبلا دیگران داده بودند و عرض کردیم که چه بسا افرادی ملتزم به این بشن که نه، واقعا توان خرید باید بدی ولو اینکه شما 80 میلیون باید برگردون. ان نتیجه این که حضرت آیت الله سبحانی معتقدن که شما میتونید مالیت قرض بدید و اگه مالیت قرض بدید در حقیقت اون کاهش ارزش پول رو تضمین کردید برای خودتون و به این وسیله زمان کاهش ارزش پول تحقق پیدا میکنه. خب این سه راه حلی بود که در ارتباط با کیفیت تضمین مطرح شده بود. اما در راستای اون بحث اصلی عرض کردیم که این بحث دو قسمت میشه دیگه، آیا ما ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ بحث دوم چه مسیرهایی برای تضمین کاهش ارزش پول وجود داره؟ در ارتباط با بحث اول ما عرض کردیم که باید اون بحث رو از سه منظر نگاه کرد، یکی این که بر اساس قاعده اولی، یک دوم بر اساس روایات موجود و سوم هم بر اساس اصول عملیه. ما اول باید ببینیم قاعده در مثل این بحثا چیه، بعد باید بریم ببینیم روایات خاصی وجود داره یا وجود نداره، در پایان هم باید ببینیم که اگر قاعده اولیه منقح نشد روایاتی هم وجود داشت یا معارض بود، بعد مقتضای اصل عملی چیه. در ارتباط با قاعده اولیه عرض کردیم که دو تا بحث رو باید ابتداءً ما بهش بپردازیم. بحث اول عبارت است از این که پول آیا خودش سند است یا مال است، چون بعضی ها ادعا میکنن که پول فقط سند یک مالی است و الا خودش مال نیست. نظر دوم اینه که پول خودش ماله. خب اگر پول سند باشه بر اساس سند بودن باید چه حکمی کرد و اگه مال باشه باید چه حکمی کرد؟ آقا میفرمان اگر پول قرار باشه سند باشه به این معنا که پول در حقیقت پشتوانه یک دارایی است میگن در قدیم بعضی از کشورها روی اسکناساشون نوشته بودن که شما به ازای این اسکناس این مقدار طلا خلاصه نزد ما و نزد بانک مرکزی دارید. یعنی این اسکناس سند وجود یک دارایی است که ازش تعبیر به پشتوانه میشه. این سند وجود یک دارایی است. خب حالا اگر اسکناس سند وجود یک دارایی باشه، مثل اینکه سند وجود یک قطعه ای از طلا باشه، در این صورت قرض دادن پول به معنای قرض دادن اون طلاست. چون پول که خودش مالیت نداره که ما قرض بدیم، ما مال رو باید قرض بدیم. در حقیقت اینی که ما قرض میدیم به اعتبار پشتوانش قرض میدیم. پشتوانش چیه؟ پشتوانش طلاست. خب در اینجا زمان کاهش ارزش پول تحقق پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. چه جوری تحقق و معنا پیدا میکنه؟ بدین صورت که در حقیقت شما طلا قرض دادید، بعدم باید طلا تحویل بگیرید. چون اونی که شما پرداخت کردید در حقیقت سندی بوده از یک دارایی واقعی و در فرض تورم، اگه تورم باشه، اون دارایی واقعی هم افزایش پیدا کرده، پس بعد اون افزایش رو بدید. خب اگر نظریه ما در پول این بود که پول سند است نه مال و دارایی، از این جهت اون زمان کاهش ارزش پول علل قاعده است. اما این رو حالا ما در بحث پول مفصل‌تر بحث می‌کنیم. ما چون قرارمون الان بحث پول نیست، اینها رو به تفصیل وارد نمی‌شیم، اجمالاً داریم عرض می‌کنیم. اما در جواب این نظریه که میگن پول سنده، آن فرمان پول در یه دورانی سند بوده و مال نبوده و کیفیت شکلگیری پول هم میگن به این صورت بوده که مردم با طلا و نقره خرید و فروش میکردن، بعد گاهی وقتا حمل این طلا و نقره و تحویل و تحولش سخت بوده، افرادی بودن که میپذیرفتن که این طلا و نقره افراد رو نگهداری کنن، بعد کم کم دیدن که خب به ازای این طلا و نقره‌ای که نگهداری میکنن به اینها یه رسید بدن، مثلا رسید بدن که این آقا 100 سکه طلا پیش ما داره. اون طرف هم که میخواد بره خرید بکنه دیگه این 100 سکه رو نمیده، باز او بده به دیگری، همین رسید رو میداده که آقا برو اون 100 سکه رو از فلانی بگیر، من 100 سکه اونجا دارم، تو برو بگیر. اونم به جایی که بره 100 سکه رو بگیره، باز با همین رسید به دیگری میداده و چیزی ازش میخریده و کم کم این رسیدها بین مردم مبادله میشده و افرادی بودن که این طلا و نقره رو نگهداری میکردن، درهم و دینار رو نگهداری میکردن و رسیدهایی میدادن که رسیدهای اونها در بین مردم به عنوان سندی برای مبادله بوده. ولی اون رسید در حقیقت معرف یک دارایی واقعی بوده. اون رسید 100 سکه طلا رو به دیگری میداده و از دیگری جنس میخریده، یعنی اون 100 سکه مال تو، اینم رسیدش، برو تحویل بگیر. در دوران بعد این آقایونی که طلا و نقره مردم رو نگه میداشتن دیدن که خب مردم این رسیدها رو دارن مبادله میکنن و هیچ کس نمیاد این طلا و نقره ها رو بگیره و دیدن که خب ما میتونیم رسیدهای بیشتری رو صادر کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم، چون مردم که یه دفعه نمیان این طلا و نقره ها رو بگیرن. بعد رسیدها بیشتر شد که به ازایش یک تعهد بود. تعهد یعنی این کسی که این رسید رو صادر کرده، اگر همه مردم در زمان واحد همه رسیدشون رو می آوردن که طلا و نقره هایی که موجوده بردارن، این آقا کس می آورد. ولی متعهد بود که من از پیش خودم میدم. کم کم به ازای اون یه تعهدی وجود داشت و همینطور گذشت و گذشت تا یه زمانی اصلا پول اون چیزی که به ازایش وجود داره ثروت‌های ملی است، نه طلا و نقره. ولی خب ثروت‌های ملی به ازایش پول وجود داره. اون کشوری که ثروت ملی کمتری داره در حقیقت اون کشور پول کم ارزشتری رو داره و اون کشوری که ثروت ملی بیشتری داره، ولی دیگه در یه دورانهایی هم یا در یه مناطقی هم پول صرفا اعتبار حکومت و قانونه و گاهی از اوقات این پولها هیچ گونه پشتوانه‌ای براش وجود نداره و به ازای او هیچ ثروتی هم تعریف نشده. به هر حال در ارتباط با اینکه پول سندی از دارایی باشه در یه دورانی بوده، ولی امروزه دیگه پول تقریبا این نقش رو نداره. البته چاپ پول میگن که باید ناظر به یک ثروتی در کشور باشه که معنادار باشه، ولی آیا این تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه بحث دیگری است. امروز نگاه به پول اینه که خودش مالیت داره، صرفا سند نیست و خودش قابل مبادله، قابل خرید و فروشه. از این جهت چون سند نیست باید به عنوان مال باهش بحث کرد و بررسی کرد. خب عرض کردیم که پس ابتدا هم باید ببینیم پول سند است یا مال است. اگه سند باشه در حقیقت اون دارایی پشتوانه رو ما قرض دادیم و اون دارایی پشتوانه در فرض تورم رشد میکنه، پس ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم. اما اگه مال باشه چی؟ اگه مال باشه باز باید ببینیم این مال مثلی است یا قیمی. اون نکته ای که بحثش هم گذشت، آیا این مال مال مثلی است یا مال قیمی؟ اگر مال مثلی باشه باید ما مثل و مانندش رو بدیم، اما سخن این بود که مثل و مانند یعنی مثل و مانند در اوصاف مرغوبه. از آیه صد این رو مطرح کردیم که یکی از اوصاف پول توان خریده و در حقیقت مهمترین صفت پول اینه که ما با پول چه میزان کالا میتونیم تهیه کنیم. و به خاطر این ایشون میفرمودند که با توجه به اینکه این مال مال مثلی است و ما باید مماثل او رو پرداخت کنیم و از مهمترین اوصاف پول همینه که ما باهش چقدر کالا میتونیم تهیه کنیم، پس اگر این توان خرید رو در نظر نگیریم مماثل او رو پرداخت نکردیم. این استدلال ایشون بود که مطرح شد. خب در ارتباط با مثلی بودن نظریشون این بود، ولی خب نظر مخالفی وجود داشت و معتقد بودن که این وصف یک وصف اعتباری است یا یک وصف انتزاعی است و از اوصاف ذاتی و حقیقی پول نیست و ما در اموال مثلی موظفیم که اوصاف ذاتی و واقعیشو بدیم نه اوصاف انتزاعی، و این چنین اعتراضی رو مطرح میکردن. البته ما فرمایش های صد رو تقویت کردیم و اون اعتراض و اشکال رو گفتیم قبول نیست. خب بنابر مثلی بودن ما ادله رو در این قصه مطرح کردیم و گذشت. گفتیم پس یه نظریه اینه که مثلی پول و بر اساس مثلی بودن دو تا نظر وجود داشت، ولی ما تقویت کردیم فرمایش های صد رو. اما اگر گفتیم که نه، پول مال است نه سند و مثلی هم نیست بلکه قیمی است، که حالا چرا قیمی است ادله ای داشت که من به بعضیش اشاره کردم در این زمینه مقاله مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در مجله فقه اهل بیت. به هر حال یه زحمت خوبی کشیدن جمع کردن. کلن برای زمان کاهش ارزش پول از منظر همین قاعده اولیه ایشون 12 دلیل مطرح کردن. البته به این تقسیم بندی که من گفتم نیست، ولی به هر حال 12 دلیل ایشون در ذیل اون مطرح کردن که حتما مراجعه بفرمایید. خب بنابر قیمی بودن باز عرض کردیم باید یه بحث دیگه ای رو مطرح کنیم و اون اینه که قیمتی که ما باید پرداخت کنیم آیا قیمت یوم الاختراض یا قیمت یوم الاداء. اگه قیمت یوم الاختراض باشه یعنی اون چند سال قبلی که من 100 میلیون قرض گرفتم این 100 میلیون معادل چقدر دلار بوده؟ قیمت 100 میلیون چقدر بوده؟ یعنی به ازای این 100 میلیون نسبت به ارزهای خارجی دیگه چه میزان پرداخت می‌شده؟ خب اگر من قیمت یوم الاقتراض رو بدهکار باشم باید 100 میلیون اون روزی که قرض گرفتم ببینم چند دلار می‌شده، الانم همون مقدار دلار پرداخت کنم. ولی اگر قرار شد که بگیم پول قیمی است و قیمت یوم الاداء رو باید پرداخت کنیم، خب من الان باید ببینم 100 میلیون چند دلار میشه، باید به همون اندازه پرداخت کنم و نیازی به اینکه تفاوت و تفاضلش رو نگاه بکنم وجود نخواهد داشت. پس اینکه بعضی از آقایان میگن اگر ما گفتیم پول قیمی است پس حتما ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم، اینم به این صراحت و به این بساطت نمیشه حکم کرد، بلکه بستگی داری که اگر ما پول رو قیمی دونستیم قیمت چه روزی رو مدیون باشیم و باید پرداخت کنیم. اینم در ارتباط با قیمی بودن. اما عرض کردیم ما یه نظریه دیگه‌ای داریم، معتقدیم که اصلاً مقسم مثلی یا قیمی کالاست و پول کالا نیست. پول بهاست، پول ارزشه، پول مالیت امواله و اصلاً در ارتباط با پول این که مثلی یا قیمی معنادار نیست. پس ما این که بخوام اون تقسیم رایج مثلی یا قیمی رو نسبت به پول تحقق ببخشیم، این حرف حرف معناداری نیست. نکنید ما البته در اصل مثلی بودن یا قیمی بودن دلیل شرعی نداشتیم، این فهم فقها و اصطلاح فقها بود و به ادله مسئله پرداختیم و دیدید که هیچ دلیلی اموال رو تقسیم بر مثلی و قیمی نمی کنه. ولی ما معتقدیم که مثلی و قیمی در ارتباط با کالاست و پول کالا نیست. درسته که ما پول رو مبادله می کنیم، یعنی دلار می خریم، دینار می خریم، ریال می خریم، ولی در حقیقت این مبادله مبادله ابزار خرید با همه، یه چیزی رو میدیم معادل او رو دریافت میکنیم، ولی خود پول کالا نیست. ما همه چیز رو با پول میخریم. پول بهای، پول ارزش، پول ابزاری برای داد و ستده و ما برای این ابزار معنا نداره اصلا بگیم مثلی یا قیمی، خودش شق سومه. به نظر ما این که آقایون بحث رو متمرکز میکنن رو مثلی یا قیمی بودن پول، اساساً این مسئله در ارتباط با پول جاری نمیشه و این تقسیم به مثلی یا قیمی بودن این در ارتباط با کالا هاست. باید ببینیم که خود پول واقعیت و حقیقتش چیست. واقعیت و حقیقت اینه که پول یه ابزاری برای داد و ستده. البته ما این ابزارها رو گاهی وقتا جایگزین میکنیم و با همدیگه مبادله میکنیم، ولی اصلا پول یه کالا خودش نیست. خرید و فروش پول معنایی جز مبادله یه ابزار خرید و فروش نداره. هر کشوری و هر دولتی برای خودش یه ابزاری رو تعریف کرده، ولی این ابزار در حقیقت معرف توان خریده. حالا اون فرایند و حقیقتش هم که بحث خواهیم کرد. و پول نه مثلی است نه قیمی. خب این ابزاری که ایجاد شده و اعتبار شده برای اینکه شما به وسیله او کالایی رو خرید و فروش بکنید، این ابزار حقیقتش همون توان خریده و چیزی غیر از این نیست. و از این جهت شما در ارتباط با این ابزار نه از مثل صحبت کنید، نه از قیمت بحث کنید، نه از قیمت یوم الاختراز بحث کنید، نه قیمت یوم الاداء، بلکه بگید من یه توان خریدی رو در اختیارت گذاشتم، یه ابزار داد و ستدی که حقیقتش هم این بود که ما یه چیزی رو در اختیارت گذاشتیم که با این تو بتونی این میزان کالا بخری. حالا شما باید اون ابزار و توان خرید رو به همون اندازه به من منتقل کنید و الا ما در قرض دادن خصوصا امروزه اصلا هیچ چیز فیزیکی فی ما بین خودمون رد و بدل نمیشه. الان شما اگر 10 میلیون به کارت یا آقای پول واریز بکنید اصلا پولی نیست، این اعتباری است و توانی است که شما میتونید این مقدار خرید بکنید و حقیقتش نه مثلی است نه قیمی. پول نه مانند داره نه قیمت داره. مانند نداره چون اصلا عین خارجی نیست که مانند داشته باشه، کالا نیست که بگیم بله این کتاب مثلش هست، این ظرف مثلش هست، این میز مثلش هست، این فرش مثلش هست. چیزی نیست، عینیتی نداره. اسکناسی هم که ما داریم در حقیقت اون اسکناس مد نظر نیست. اگر شما خلاصه 10,000 تومن بگیرید 2 تا 5,000 تومن بدید نمیگن مثلشو ندادید. خب اینم مثل همونه. و امروزه که هر چی جلوتر میریم اصلا همین اشیاء خارجی مثل سکه و اسکناس و اینها هم اینا هم کلن حذف میشه، همش اعتباره. شما هر چی پول جابجا میکنید هیچ پولی جابجا نمیشه در حقیقت. یه اعتبار و توان خرید است که برای شما در نظر گرفتن، این توان خرید به دیگری منتقل میشه. پس به نظر ما چون پول کالا نیست، چون پول خودش ابزار خریده، چون همه چیز رو با پول خرید و فروش میکنیم، از این جهت مثلی بودن یا قیمی بودن این خودش یه سوال بی وجهی است، بلکه خودش یه شق سومه. حالا حقیقت شق سوم که عرض کردیم ابزار مبادله و خرید و فروشه، در حقیقت همون توانی است، قدرتی است که شما به وسیله اون میتونید اشیاء و کالاهای رو بخرید. خب شما باید همون توان و قدرت رو به من منتقل کنید، یعنی من این میزان توانایی خرید داشتم، حالا این میزان توانایی خرید باید به من منتقل بشه. که اون میزانم دیگه رقم نیست، اون میزان در حقیقت یه میزان واقعی است. من فرض میکنیم که با 100 میلیون این مقدار میتونستم کالا بخرم، الان با 100 میلیون این مقدار میتونم بخرم. شما باید همون مقدار قبل رو به من منتقل کنید. البته اینجا این سوال وجود داره که خب پس چجوری من میتونم این توان خرید رو بسنجم؟ این مشکله یا بحث بعدی است که باید بهش پرداخت. یه بحثش اینه که ما این توان خرید رو با اون چیزهایی که ارزش ذاتی داره مقایسه کنیم. مثلا ما پولی که به شما قرض دادیم رو با طلا محاسبه کنیم. الان محاسبه کنیم که 4 سال قبل این 100 میلیونی که من به شما قرض دادم این معادل چه میزان طلا بود؟ خب الان هم همون میزان طلا رو باید به من شما برگردونید. یعنی باید توان خرید به اون اندازه ارزش ذاتی اشیاء رو به من برگردونید. این یه نوع محاسبه است. پس یه نوع محاسبه اینه که ما این ابزار یا توان خریدی که در اختیار شما گذاشتیم، چه به صورت مضاربه، چه به صورت قرض، چه به صورت تعهد در بیع نسیه یا در مهریه، در تمام این موارد ما باید بگیم که خب توان خرید این میزان طلا رو شما باز باید به من برگردونی. پس یه راهش اینه که ما پول رو با یک شیئی که خودش ارزش ذاتی داره بسنجیم. راه دومش اینه که ما این ابزار رو مقایسه کنیم با سایر ابزارها، خصوصا ابزارهایی که از استواری لازمی برخوردارن. مثلا پول رو با دلار بسنجیم، بگیم که ما 4 سال قبل که 100 میلیون داده بودیم این در مقایسه با اون توان و ابزار خرید دیگه چه نسبتی داشت. اون نسبت رو شما باید کماکان به من برگردونید. پس ما این ابزار خرید رو در مقایسه با سایر ابزارها میسنجیم و بر اساس اون از شما این پول رو دریافت میکنه. راه سومش هم اینه که ما در حقیقت اون نسبت بین کالاها رو کماکان بسنجیم و بر اساس او در حقیقت مقایسه کنیم که شما چه ابزار و چه توان خریدی رو میتونستید به ما برگردونید. مثلاً فرض کنید که بگیم اون 100 میلیون میشده این مقدار پرنج، این مقدار یخچال، این مقدار فرش. یعنی در حقیقت به بین چندین کالای اساسی بگیم که از 4 سال قبل من با این 100 میلیون اون زمان میتونستم 4 تا فرش بخرم، اینقدر بخرم، پس 4 برابر توان خرید بیشتر بود. اون 4 برابر رو شما کم و کم باید نزد من محفوظ بدارید و این توان خرید رو در اختیار من قرار بدید. و بدین وسیله ما میگیم که بری عزمه میشید. پس با توجه به این که پول خودش ابزاری برای داد و ستده و حقیقتش اعتبار و توان خریده و من این توان و اعتبار رو در اختیار کسی میگذارم و امروزه هم میخوام اون توان رو پس بگیرم، باید همون اندازه توان خریدی که خلاصه در اختیار شما قرار دادم، همون اندازه توان خرید رو در اختیار من قرار بدید. به نظر میاد مشکل عمده فقها اینه که میگن عرف با این نگاه همراهی نمیکنه. به هر حال عرف خودش پول روی مال مستقل میدونه، هرچند حقیقت و واقعیتش همینه که به وسیله او خرید و فروش میکنه، ولی خودش این رو مال و اموال میدونه و ذهنیتش فقط در فرض تفاوت فاحش اینه که حالا به قول حضرت های مکاره ما اداء دین نکردیم، به قول آیه صدر ما اون اوصافش رو پرداخت نکردیم. هر کسی یه تعبیر این گونه ای داره، ولی به نظر ما اگر همین واقعیت رو به عرف تحلیل کنید و تفهیم کنید، اونم تصدیق میکنه که اصلا پول کالای مورد مبادله نیست، بلکه پول وسیله مبادله کالاست. خودش کالا نیست، اون وسیله داد و ستده و این وسیله داد و ستد در حقیقت با هیچ گاه وقتا یه کالاهای بیشتری رو میشه تهیه کرد، گاه وقتا یه کالاهای کمتری رو میشه تهیه کرد. این اجمالی از بحث زمان کاهش ارزش پول بود که نظر ما هم این شد که ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم. برای زمان هم صراحت مطرح کردیم، یکی مقایسه با کالاهایی که ارزش ذاتی دارن، برای این کیفیت محاسبه ما به تفاوت عرض میکنم، یکی مقایسه با اون کالاهایی که ارزش ذاتی دارن، یکی مقایسه با ابزارهای دارای ثابت خرید و فروش، یکی هم نسبت سنجی بین کالاها که مثلا از 4 سال قبل تا حالا این کالاهای اساسی چند برابر شده. اون نسبت رو باید کماکان در توان خریدی که شما مسترد میکنید محفوظ داشته باشید. خب عرض کردیم، حالا اگر از قاعده اولیه فارغ شدیم، مقتضای قاعده ثانویه چیه؟ ما از روایاتی که خوندیم این استفاده رو کردیم که به هر حال اگر یه وصفی داشته باشه که وصف مهمی باشه، اون وصف کماکان باید محفوظ باشه و اون رو هم ما باید منتقل کنیم و از روایات قابل فهم بود این مسئله. اینم در ارتباط با روایات بود. اما در ارتباط با مقتضای اصل عملی هم ما به مناسبت فرمایش حضرت های مکارم بحثی رو اونجا مطرح کردیم، گفتیم 2 تا نظر در اینجا وجود داره. بعضی ها میفرمان به هر حال اگر شک کردیم که ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم یا نیستیم، آیا باید پرداخت کنیم یا پرداخت نکنیم؟ آیه مکارم میفرمودن اینجا مجرای قاعده اشتغاله، یقینا ما به این آقا بدهکاریم، با این مبلغی که دادیم نمیدونیم بدهیمون ادا شد یا ادا نشد، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس باید احتیاط کنیم. و به مقتضای قاعده احتیاط ما میگیم ضامن کاهش ارزش پول هستید. پس چون یقینا ذمه ما مشغول بود و بدهکار بودیم و نمیدونیم با این پولی که دادیم این بدهی ادا شد یا ادا نشد، در این صورت همون بحث زمان کاهش ارزش پوله. ولی بعضی از آقایون میفرمان که نه، اینجا مجرای قاعده براءت هست نه قاعده اشتغال، که مثلا حضرت های سبحانی هم معتقدن که اینجا مجرای قاعده براءت. مجرای قاعده براءت چون اینا اقل و اکثر استقلالی هن، من 100 میلیون 4 سال قبل قرض گرفتم، خب یقینا اون 100 میلیون رو که بدهکارم، پس در ارتباط با اون 100 میلیون که یقین دارم و تردیدی ندارم، اون 100 میلیون رو باید بدم. ولی نمیدونم که مازاد بر اون، یعنی این تفاضل کاهش ارزش پول رو هم ضامنم یا ضامن نیستم. میگن براءت از اکثر جاری میکنیم. براءت از اکثر جاری میکنیم یعنی میگیم که اون ما به تفاوت نمیدونم از اول ضامن بودم یا ضامن نبودم و خلاصه میتونم براءت جاری کنم و بر اساس براءت بگم که ضامن نیستم. پس هر وقت ما شک کردیم که اصلا ذمه ما مشغول به یه چیزی شد یا یه چیزی نشد، اینجا مجرای براءت، مجرای احتیاط نیست. پس یقینا 100 میلیون رو باید بدم نسبت به اکثر شک دارم، براءت از اکثر جاری میکنم. بعضی از فقها ها میگن که این در حقیقت مجرای اقل و اکثره. ما عرض کردیم این دیگه بستگی به مبانی داشت، بر اساس بعضی از مبانی اشتغال، بعضی از مبانی اقل و اکثر می شد. ما ترجیح دادیم اون مبنایی که بر اساس اون مبنا در اینجا به هر حال قاعده اشتغال جاری می شد و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. البته به هر حال شما اگه قرار باشه از قاعده عدل و انصاف برید و یا از قاعده لازرر برید و یا از قاعده اتلاف برید، عرض کردیم به همه این قواعد تمسک شده. بعضی ها گفتن که اون کاهش رو شما از باب اضرار به غیر باید جبرانش کنید به خاطر قاعده لازرر. بعضی ها گفتن که این در حقیقت تلف مال مردمه از باب قاعده اتلاف. بعضی ها گفتن که این ظلم به دیگریه از باب قاعده عدل و انصاف. و ادله‌ای که در این مسئله مطرح شد و مبانی که اینجا وجود داشت. خب حالا بنابر بعضی از اینها باز قصه در همین اصل عملی هم متفاوت میشه. مثلا ما نمیدونیم که اصلا صدق ضرر میکند یا صدق ضرر نمیکند. خب ما تا شک داشته باشیم در صدق ضرر، جبرانش بر ما لازم نیست. یا صدق اتلاف میکنه یا صدق اتلاف نمیکنه. ولی من در اون جلسه هم توضیح دادم که بنابر مبانی مختلف متفاوت میشه و ما ترجیح دادیم بحث قاعده اشتغال رو. دیگه فکر میکنم به همین اندازه در ارتباط با زمان کاهش ارزش پول کافی باشه. انشالله بحث تفصیلی پول هم باشه اون زمانی که بحث پول رو مطرح کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.